اولین آیه‌ای که بررسی می‌کنیم ان شاءالله آیه اول جزء هست، یعنی آیه 21 سوره مبارکه فرقان. خدا می‌فرماید وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ما این مسئله رو در بسیاری از آیات قرآن، این بهانه جویی رو می‌بینیم. می‌فرماید که کسانی که امیدوار به دیدار ما نیستن اینجوری بهانه میارن، اینو میگن که چرا فرشتگان ملائکه بر ما نازل نشدن، یا چرا ما پروردگارمون رو نمی‌بینیم. نکته که اختصاص به این سوره شاید و این آیه داره، حالا اختصاص هم اگر به هر حال جزء نکات ویژه هست تو این بخش، اینه که دلیل اینجور بهانه جویی رو خدا اینجا میگه. میگه و قال الذین لا یرجون لقاءنا، دلیل اینجور حرف زدن و اینجور گفتن اینه که اینا امیدوار به دیدار پروردگار نیستن و گمان نمی کنن که قرار است خدا رو ملاقات کنن و قرار است که جواب بدن. در نتیجه با خیال راحت بدون نگرانی از بهانه، در واقع از نتایج بهانه جویی هاشون اینطوری میگن که چرا ملائکه بر ما نازل نمیشن یا چرا پروردگارمون رو نمیبینیم. بعد خداوند این نتیجه این نحوه نگاه رو استکبار میدونه، میفرماید لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. اینها در نفس های خودشون استکبار ورزیدند و به شکل خیلی به اصطلاح بدی طغیان کردند، طغیان بزرگی از اینها سر زد. آیه بعدی آیات 27 تا 30 هست از همین سوره که ما انشاءالله با هم بررسی میکنیم. خداوند میفرماید که ویوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که ظالم انگشتان دستش رو گاز میگیره و میگه که ای کاش من با پیامبر یک راهی رو در پیش میگرفتم، یعنی ای کاش با پیامبر همراهی میکردم. اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی راهی رو انتخاب میکردم که این راه راه پیغمبر بود. چون اینجور نیست که، منظوری نیست که کاش یک رفت آمد موقتی با پیامبر داشتم. میگه که ای کاش راهم با پیغمبر یکی می بود، یعنی راهی رو می گرفتم در پیش، راهی رو می رفتم که اون راه راه پیغمبر است. بعد میگه که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ای وای بر من، ای کاش من فلانی رو به دوستی انتخاب نمی کردم. یه نکته حالا ادبی هم بگم اینجا، وقتی میگه یا ویلتا، این آ در واقع یه جوری ضمیر متکلم رو به یاد ما میاره، یعنی این که میگه یا ویلتا در واقع یعنی یا ویلتی، این در واقع وای بر منه، نه صرفا وای، ای وای نه، وای بر من، ای کاش من فلان کس رو به دوستی انتخاب نمی کردم. بعد در ادامه میگه که لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ببینین این خیلی نکته مهمیه، قرآن این مسئله رو خیلی جاها تکرار میکنه، به شکلهای متنوع در مواقع فراوانی که آقا بیشتر گمراهی ها بعد از علم اتفاق میفته، اتفاقایی که میفته در جامعه، گناهایی که اتفاق میفته، خطاهایی که میشه، گمراهی هایی که رخ میده، مال بی اطلاعی نیست معمولا، هیچ کمتر کسی میتونه مدعی باشه که من این مسیر اشتباهی رو که رفتم از اشتباه بودنش خبر نداشتم. و دقیقا جایی که پاشنه آشیل ما بنده ها محسوب میشه همینجاست، یعنی جایی که حجتی بر خدا در مقابل خدا نداریم. اینجوره که میگه لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، من رو از ذکر گمراه کرد بعد از اینکه اون ذکر یعنی اون آیات الهی به من رسید. و کان الشیطان للانسان خذولا، و شیطان بسیار انسان رو رها میکنه، تنها میگذاره. اینم باز یه نکته ایست که در جای خودش خدا مفصل شرح داده تو سوره انفال که شیطان میگه به دوستان خودش که برید جلو بجنگید با مثلا مؤمنین، من هواتون رو دارم. بعد وقتی به اصطلاح لشکر فرشتگان رو که به یاری مؤمنین میان میبینه میترسه و عقب میکشه، میگه که نخیر، من برید پیکارتون، من نمیتونم کمکتون کنم، من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید و من از خدا میترسم. اینجا همین رو با یه عبارت بسیار موجزی خدا میفرماید، میگه که وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان بسیار انسان رو تنها میگذاره و رها میکنه. خذلان یعنی تنها گذاشتن، نه هر تنها گذاشتنی. اگر یک کسی وظیفه داشته باشه کسی رو کمک کنه و اون فرد توقع یاری داشته باشه، بعد این فرد نیاد به کمکش، این میشه خذلان. یعنی در جایی که فرد امیدوار است به یاری کسی بعد اون فرد نیاد به کمکش، این میشه خذلان. و خداوند یه چنین نسبتی به شیطان میده، میگه که و کان الشیطان للانسان خذولا. وگرنه مثلا ما توقع یاری، مؤمن که توقع یاری از شیطان نداره که، پس ما نمیتونیم بگیم مثلا شیطان مؤمن را به اصطلاح با مؤمن به خذلان برخورد میکنه. نه، اصلا مؤمن امیدوار به یاری شیطان نیست و اصلا نیازی به یاری شیطان نداره، مؤمن پشتش به نصر الهی گرمه، پس خذلان شیطان برای او اثری نداره. وقتی خدا میفرماید و کان شیطان للانسان خذولا، منظور برای انسان کافر است. باز اینا همه بحثایی که از صرف واژه به دست میاد، یعنی احتیاج به تحلیل‌های خیلی پیچیده نداره فهم اینجور بحثا. در آیه 30 خداوند میفرماید که و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیامبر شکایت میکنه از امت خودش به خدا، میفرماید که ای پروردگار من، قوم من این قرآن را مهجور قرار دادند. مهجور از هجر است به معنای راندن و قهر کردن. و وقتی میگه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی این قرآن رو نگرفتن، گرفتن اما به صورت مهجور گرفتن. مهجور کیه؟ شما الان نگاه کنید، مثلا کسی وقتی توان اداره مالی خودش رو نداره بهش میگن مهجور. مهجور کسیه که مسلوب الاختیار است. حالا یا این اختیار رو عمدن ازش میگیرن، خودش رشیده ولی بهش نمیدن، مثلا برده، یا این اختیار به دلیل ضعف واقعی، مثلا سفیه هست نمیتونه خودش رو اداره کنه، یا بچه صغیره هنوز به رشد نرسیده بهش مهجور. آیه بعدی که بررسی میکنیم آیه 40 هست، خدا میفرماید که ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. یه مسئله‌ای که وجود داره که باز در ادامه همون بحثی است که در ادامه آیات گذشته گفتیم، خدا اینجا هم تأکید میکنه که این مردم، این کفار رد میشن از کنار آبادی‌هایی که مثلا دچار باران سنگ یا سیل یا صیحه آسمانی و عذاب‌های اینطوری شدن، اما اعتنا نمی‌کنن. بعد خدا ازشون سوال می‌کنه به صورت پرسش انکاری، افلم یکونو یرونها، آیا اینا نمی‌بینن یا نمی‌دیدند این نشانه ها را؟ بعد خود خدا جواب میده، می‌فرماید که چرا می‌دیدند، ولی بلکانو لا یرجون نشورا، اما امیدوار به زنده شدن قیامت نیستن و نبودن. یعنی اینجوریه که اینا نه که مشکل داشته باشن با اینکه این درک کنن این گروه عذاب شدن، مشکلشون اینجاست که باور ندارن که همینا هم زنده بشن. مسئله عدم ایمان و عدم امیدواری به روز قیامت است. خب آیه بعدی آیات 53 و 54 هست. خدا می فرماید که وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. خدا در واقع هدایت و گمراهی رو به دو دریا تشبیه میکنه، دو تا دریا که این دو تا دریا رو خدا در عالم هستی هم در عالم مادی هم آفریده. میفرماید که خدا کسی است که دو تا دریا رو قرار داد و بینشون یک حائطی، یک حائلی گذاشت که اینا به هم نمیخورن، برخورد نمیکنن. میاد میگه که هذا عذب فرات، یکیشون شیرین و گواراست، و هذا ملح اجاج، یکیشون پرنمک و شور و تلخ است. بعد میفرماید که جعل بینهما برزخن، و بین این دوتا دریا یک برزخی، یک مانعی گذاشت، و حجرم محجورا. حجر به معنای حفظ هست و حریم. محجور یعنی حریم تعیین شده و حفاظت شده، حریمی که بین در واقع مورد تعدی و تجاوز قرار نمیگیره. یعنی بین این دوتا دریا یک به اصطلاح حائلی گذاشت، یه برزخی، یک فاصله گذاشت و یک حریمی که این حریم محفوظ میمونه و اینا به هم راه پیدا نمیکنن. بعد در آیه 54 هم خدا دوباره یکی دیگه از نشانه های خودش رو نشون میده، میفرماید که و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. خدا کسی است که از آبی، از آب بشری آفرید و این بشر رو به دو شکل نسب و در واقع ازدواج، یعنی نحوه ادامه، نحوه ارتباط این بشر رو با هم دیگه به و نحوه در واقع ادامه نسل بشر رو در واقع اینجوری قرار داد که با هم دیگه ازدواج میکنن. سحر به معنای داماد هست و نسبا و سحرا یعنی نحوه ارتباطی که افراد با هم دارن، یا ارتباطات نسبی هست یا ارتباطات سببی. و کان ربک قدیرا، راجب این که و خدا پروردگار تو تواناست، راجب این که آفرینش از آب به چه معناست، حالا دو نظر هست دیگه. یکی میگن که خلق من الماء بشرا و منظور از اون ماء مثلا نطفه است، ولی با توجه به اینکه ماء به شکل الماء یعنی معرف ذکر شده، به نظر من نظر دوم بهتره، یعنی اینکه خداوند از آب بشری آفرید و منظور از این آب همان چیزی است که اساسا مایه حیات موجودات زنده محسوب میشه، و این همون چیزیه که جای دیگه میفرماید که وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ما از آب هر چیز زنده ای رو از آب آفریدیم و از آب قرار دادیم. اینجا درباره انسان همین قاعده صدق میکنه. بعد آیه بعدی آیات 56 تا 60 هست از سوره مبارکه فرقان. خداوند می‌فرماید که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو رو تنها به عنوان بشارت دهنده و ارشد که انذار کننده فرستادیم. بعد میگه که قل ما اسالکم علیه من اجر، من از شما هیچ اجری نمیخوام، بهشون بگو من از شما مزدی نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر از اون کسی که بخواد یک راهی به سوی پروردگار خودش پیدا کنه. یعنی این مزد مال من نیست، مال خودتونه، به درد خودتون میخوره. ولی بعد از اون خدا سه تا آیه داره که این سه تا آیه مهمه. میفرماید که و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده، بر زنده ای توکل کن که نمیمیرد و او رو با حمدش تسبیح بگو. و کفا بهی بذنوب عبادهی خبیرا، و اینکه او از گناهان بندگانش آگاه باشه همینقدر کافی، اصلا نیازی به ثبت و شهادت کس دیگری وجود نداره. بعد در ادامه خدا خودش رو اینطوری وصف میکنه، این هی یه الذی داره که در واقع وصف میکنه خودش رو اینطوری: الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، همان کسی که آسمان ها و زمین و آنچه بین این دو هست رو در شش روز یعنی شش مرحله آفرید. ثم استوى علی العرش، بعد بر تخت قدرت استقرار پیدا کرد. ولی من تو این مجموعه آیات این تکه که الان میخونم برام خیلی مهمه: الرحمن و فاسأل بهی خبیرا. معمولا در تحلیل این عبارت بسیاری از مفسرها گیر کردن و خب به زحمت افتادن. میفرماید الرحمن و فاسأل بهی خبیرا، او خدای رحمان است. بعد فاسأل بهی خبیران و خیلی گرفتار شدن، بعضیا گفتن این با زائد فاسأل بهی خبیرن یعنی فاسأل هو خبیرن، بعضیا گفتن فاسأل بهی یعنی فاسأل عنه یعنی درباره این مسئله از یک فرد آگاهی بپرس. ولی نظر درست که از بعضی تفاسیر برمیاد اینه: فاسأل بهی خبیرن. ببینین میگی که تو اگر بری پیش فلان کس، مثلا اگر بری پیش فلان پزشک، با رفتن پیش اون پزشک به خوب کسی مراجعه کردی. وقتی الان میگه فاسأل بهی خبیرن یعنی فاسأل به سؤالهی خبیرن، در واقع دقیق تر اینجوریه: فاسأل و ان سألتهو سألت خبیرن، یعنی اگر از او بپرسی با این کارت، با پرسیدن از او، از فرد آگاهی پرسیدی، نه که درباره خدا برو از یه آگاه دیگری سوال کن. نه، اصلا خدا اینو نمیگه که مثلا تو برو پیش یه کارشناسی بعد از اون کارشناس راجع به خدا بپرس. خدا خودش جواب بنده خودشو میده و اینجا هم سوال به معنای صرفا کسب علم نیست، به معنای خواستنه. یعنی اگه چیزی میخوای از کسی بخواه که بتونه آگاه باشه از خواستن تو، بفهمه که تو داری ازش چیزی میخوای، در مقابل سوال از بت‌ها که وقتی ازشون میپرسیم و خواهش میکنیم چیزی میخوایم، نمیپرسیم چیزی میخوایم، نمیدونه، بت نمیدونه ما داریم ازش چیزی میخوایم، اما خدا میدونه که ما چیزی ازش میخوایم. و علاوه بر این که میدونه ما چیزی ازش میخوایم، میتونه اون چی که ما میخوایم رو بهمون عنایت کنه. پس فاسأل بهی خبیرن یعنی به واسطه سوال از خدا بر فرد، به فرد آگاهی سوال خودت رو و خواهش خودت رو عرضه کردی و جواب میگیری. بعد در آیه 60 میفرماید که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. اینجا من یه نکته ادبی دارم. میگه که وقتی بهشون میگیم که برای رحمان سجده کنید، میگن رحمان چیه؟ نمیگن رحمان کیه. الان اینجا باید میگفتن و من رحمان، رحمان کیست؟ اما اینقدر با بیادبی با پیغمبر خدا و با خدا برخورد میکنن که اصلا این حرفا چیه؟ مثل این که باورشون نمیشه که رحمانی وجود داشته باشد، در نتیجه از ما استفاده میکنن. بعد میگن انس جدو لما تأمرنا و زادهم نفورا، آیا برای چیزی که تو ما رو دعوت میکنی، ما برای چیزی که تو امر میکنی براش سجده کنیم و بر رم کردن و نفرت اونا اضافه میشه؟ باز اینجا در اینجا هم همینجور، به جای اینکه بگن انس جدو لمن تأمرنا، میگن انس جدو لما تأمرنا، و این نشانه انکار و سخت باوری و بلکه ناباوری اینها در مقابل حرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیه آخر این سوره رو هم با هم مرور کنیم. آیه 77 می فرماید که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو اگر دعای شما، اگر این فراخواندن شما نبود، پروردگار من برای شما هیچ وزنی قائل نبود. عب یعنی بار، ما یعبأ بكم ربی یعنی پروردگار من برای شما هیچ قیمت و ارزشی قائل نبود. و خب طبعا وقتی ارزشی قائل نباشه توجهی هم نمی کنه. اگر دعای شما نباشه پیش خدا قیمتی ندارید و شایسته توجه نخواهید بود. بعد می فرماید فقط کذبتم، شما تکذیب کردید، فسوف یکون و لزاما، این تکذیب شما باعث ملازمه، باعث به اصطلاح گرفتاری شماست. این تکذیب شما برای شما یک وبال و یک گرفتاری ایجاد میکنه و باید در واقع این وبال و گرفتاری رو بپذیرید و پای نتیجهش بیستید. بعد از این وارد سوره شریف شعرا میشیم. آیات 8 و 9 این سوره رو با هم مرور میکنیم. علت این که این دوتا آیه رو میخونیم اینه که این دوتا آیه در این سوره به وفور تکرار شده. یعنی خدا داستان انبیا رو میگه یا مطالب عبرت آموزی رو میگه که باید ما بهش توجه داشته باشیم، و در انتهای هر کدوم از این فصول سوره میفرماید که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، در این مطلب نشانه ای هست اما بیشترشون مؤمن نیستن، ایمان نمیارن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و پروردگار تو عزیز یعنی شکست ناپذیر و رحیم است. و جالبه که عبارت عزیز و رحیم رو کنار هم میذاره. این تقابل عزیز و رحیم همزمان به نظر میرسه که دو گروه رو به اصطلاح مورد عنایت قرار میده، یکی همزمان، یکی مؤمنان را و یکی کفار را. اون بخشی که میگه ان ربک لهو العزیز، عزیز به تقابل خداوند و کفار اشاره میکنه که خدا شکست ناپذیره و کسی نمیتونه او رو مغلوب بکنه در هیچ به اصطلاح در هیچ فضایی، در هیچ زمینه‌ای. ولی صفت رحیم اشاره است به رحمت خاص، که رحمت خاص مخصوص مؤمنینه. و اینجا که میفرماید و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو عزیز و رحیم است یا عزیز رحیم است، در واقع اینجوره که همزمان داره میگه پروردگار تو در مقابل کفار به عزت برخورد میکنه و کفار نمیتونن او رو شکست بدن، اما در این حال در مقابل مؤمنین رحیم است و مؤمنین از رحمت خاص خداوند بهره‌مند میشن. آیه بعدی آیه 22 هست. خدا میفرماید که و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. این عبارت و تلک نعمت، همزه استفهام در واقع توش انگار حذف شده، عبارت پرسشی است. آیه مربوط میشه به کلام موسی در مقابل فرعون که فرعون منت میذاره که بله علم نرب بکفینا ولیدن، تو بچه نبودی، ما وقتی بچه بودیم در بچه بودی در بین خودمون بزرگت کردیم. خب موسی علیه السلام میگه اصلا این که تو داری سرش بر من نعمت، بر این نعمتی که سرش به من منت میذاری، اصلا تو نباید ما رو اسیر میکردی. خب تو ما رو اسیر کردی، پسران ما رو کشتی، بعدم اینطوری شد که من به دربار تو راه پیدا کردم چون مادرم من انداخت تو آب. ولی اگر ترس تو نبود، ترس از مأمورین تو نبود، که مادرم منو به آب نمی سپرد. خب من پیش مادر و پدرم بزرگ می شدم، لازم نبود تو منو بزرگ کنی. آیا این که تو بنی اسرائیل رو به بندگی کشیدی، نعمته که تو به خاطرش سر من منت بگذاری. و این جمله رو ما باید پرسشی بخونیم، یعنی در واقع مثل اینه که گفته باشه او تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یعنی حمزه استفهامش گویا مثلا حذف شده باشه. آیات بعدی آیات 27 و 28 هست. باز از قول فرعون درباره موسی علیه السلام میگه که قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون مسخره میکنه به اصطلاح حضرت موسی علیه السلام رو، در حالی که موسی علیه السلام مشغول بیان ویژگی های خدا و اثبات پیامبری خودشه. یعنی نگاه کنید در آیه 26 حضرت موسی علیه السلام میگه قال ربکم و رب آبائکم الاولین، خدا پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. اینجا فرعون میاد از تکنیک استهزا استفاده میکنه تا موسی مشغول جواب فرعون بشه و حرفاش نصفه بمونه. میگه قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، هه هه این پیغمبر شما که به سمت شما فرستاده شده دیوانه است، نمیدونه چی میگه نعوذ بالله. بعد موسی علیه السلام بدون توجه به کلام فرعون میگه که قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، پروردگار من و پروردگار شما پروردگار مشرق و مغرب و آن چیزهایی است که بین این دوست، اگر شما اهل اندیشه باشید. این خودش یک تکنیکه که وقتی کسی داره شانتاج میکنه ما به مسیر خودمون بریم و این شانتاج رو تشخیص بدیم و به اصطلاح در مقابلش اصلا موضع نگیریم، چون موضعی که بگیریم او همینو میخواد که ما موضع بگیریم و بعد او دوباره این موضع گیری ما رو جواب بده و این مسیر در واقع ادامه پیدا کنه بی حساب و کتاب. و این ادامه بی حساب و کتاب فایدهش اینه که جو مبهم و غبارآلود و بلکه گلالودی میشه و تو این فضای گلالود خیلی ها میلغزن دیگه، سر میخورن و باعث گمراهی یه عده میشه. و موسی علیه السلام از این دامی که فرعون براش پهن میکنه خیلی زیرکانه فرار میکنه و جواب به اصطلاح جواب فرعون رو همینطوری که عرض کردم میده، میگه پروردگار من رب مشرق و مغرب و اون چیزهایی است که بین اون دو قرار میگیره. اینا به درد چه میخوره؟ دقیقاً به درد کارهای تربیتی و حالا تحقیقات مخاطب شناسی و نحوه تعامل با مخاطب میخوره، این نحوه برخورد موسی علیه السلام با فرعون. آیات بعدی آیات 61 و 62 هست که آیات روز هم محسوب میشه. میفرماید که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا ان معي ربي سيهدين. وقتی فرعون با لشکرش دنبال موسی و بنی اسرائیل رفت و این دو گروه همدیگر رو دیدن، اصحاب موسی دیدن که ای بابا جلوشون رودخونه است، اونم رود نیل که مثلا فرض کنید 1-2 کیلومتر عرض داره با اون حجم آب، خب نمیشه ازش رد شد. بعد از اون طرف هم از پشت هم دریای لشکر فرعونه که داره میرسه، خب این وسط اینا قیچی میشن دیگه، اینا به صورت گازنبوری همه تحت فشار قرار میگیرن و از بین میرن. بعد همینو به موسی میگن، از سر ناامیدی میگن که انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن که ما رو بهمون رسیدن، ما رو پیدا کردن. بعد موسی علیه السلام چه میگه؟ موسی علیه السلام مطمئن به یاری خدا، پس میگه کلا، قال کلا ان معي ربي سيهدين، هرگز پروردگار من با منه و منو هدایت میکنه. موسی علیه السلام دلش به یاری خدا گرمه. و یه نکته که این وسط هست مبحث ولایت پذیریه، تا ما بتونیم به اون یاری خدا دلگرم باشیم. بالاخره یکی از فواید و کارایی های ولی خدا اینه که به خاطر ارتباط دقیق و مستمر و مستقیمی که با خدا داره میتونه نقص توکل مؤمن رو جبران کنه. مؤمن ممکنه تو این فضا فراموش کنه به خاطر اون فشار هیجانی که بهش وارد میشه که خدا هست و تا خدا اراده نکنه هیچ چیز جابجا نمیشه. و خدا وقتی به اینا گفته که بیاید برید از به سمت دریا، حتما این که فرعون به اینها میرسه و اینا رو تبعید میکنه یا تعقیب میکنه، اینا رو هم در نظر داشته دیگه. بعد خب ولی اینا یادشون نمیاد و میترسن و از سر ترس ناامید میشن و میگن ای بابا بهمون رسیدن، الان هممونو از دم تیغ میگذرونن. اما موسی علیه السلام که ولی خداست و مأمور به اداره امت خودش، او میدونه که چنین اتفاقی نمیفته و همینو میگه بهشون، میگه کلا ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با منه و عرشبت که منو هدایت میکنه. که بعد از این قرآن در آیات بعدی اشاره میکنه که موسی عصاش رو به وحی الهی به آب زد، آب از هم باز شد، اصحاب موسی از آب رد شدن و همین که فرعونی ها خواستن وارد آب بشن، آب به هم برآمد و فرعون و هامان و لشکر عظیم این دوتا رو به اصطلاح در خودش غرق کرد. آیه بعدی آیه 113 هم از سوره مبارکه شعرا هست. خداوند در آیه 113 می‌فرماید که ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اگر شما اون مربوط به اینه که به اصطلاح نوح علیه السلام میگه که من کسانی رو که بهم ایمان آوردن به دلیل اینکه اینا مثلا از نظر شما اشراف و پولداران قوم یا قدرتمندان قوم اینا افراد ضعیفی هستن یا افراد سطح پایینی هستن، من این حرف رو قبول ندارم، من اینا رو دور نمیندازم، خدای من میدونه که اینا چین و کین و ارزش اینا زیاده. بعد میفرماد که ان حسابهم الا علی ربی، ان نافیه است، حساب اینها تنها بر عهده پروردگار من است، بر عهده من که نیست اصلا، خدا باید راجع به اینا قضاوت کنه که اینا باشن یا نباشن. اما عبارتی که بعدش هست میگه لو تشعرون، و من همینجا رو کار دارم باش تو این آیه، لو تشعرون اینجا به استبعاد دلالت میکنه نه بر امتناع. امتناع یعنی چی؟ امتناع میگن لو بر امتناع شرط دلالت میکنه، بلکه بر امتناع جواب به دلیل امتناع شرط. ولی این همونطور که شبهای گذشتم عرض کردم کاربرد اکثری هست درباره لو، اگر خصوصا لو بر سر فعل مضارع بیاد دیگه بر استبعاد دلالت داره نه بر امتناع. اینجا که میگه لو تشعرون، خب بالاخره اینا ممکن است که بفهمن این رو و اصلا خدا میخواد که این اتفاق بیفته، میخواد که اینا بفهمن این حقیقت را که به اصطلاح حساب به عهده خداست و ای بسا بعضیاشون بفهمن و ایمان بیارن. پس از نمیگه لو شعرتم، میگه لو تشعرون، اگر حس کنید، اگر درک داشته باشید. و این لو اینجا بر استبعاد، یعنی معمولا کفار مثلا ملأ و مطرف نمیفهمن ولی خب ممکنه بفهمن، و چون ممکنه بفهمن لو رو یه جوری آورده که بر امتناع دلالت نکنه، بر بعد و اینکه کم اتفاق میفته بر این دلالت کنه، نه که اصلا اتفاق نمیفته. آیه بعدی آیات 191 تا 195 از سوره مبارکه شعراست. اول ما ببینیم چقدر زمان داریم. خب خوبه، امروز زمانمون خوبه. خداوند در این آیات اشاره میکنه به کیفیت به کیفیت به اصطلاح تنزیل قرآن از آیه 192 به بعد میفرماید که و انه لتنزیل رب العالمین، قرآن تنزیل و فرستاده پروردگار عالمیان است. خب یه تفاوتی بین انزال و تنزیل، دو تا تفاوت بین انزال و تنزیل هست. یکی تفاوتی که صاحب التحقیق قائله و میگه انزال بر جنبه صدور و به اصطلاح فاعلی دلالت میکنه، تنزیل بر جنبه به اصطلاح وقوع و مفعولی، به این معنا که تنزیل یعنی بیشتر دقت ناظر به این مطلبه که این نازل شده است. انزال اگر بگیم یعنی به این بیشتر تاکید داره که خدا نازل کرده، یعنی تنزیل به قرآن بیشتر که اون چیزیه که نازل شده دیگه، به جنبه مفعولی بیشتر تاکید داره و ناظر به جنبه مفعولیه. ولی اگر بگیم انزال، بیشتر به خدا تاکید داره که داره اون کسی که نازل میکنه کیه. و یکی این معناست. یه معنای دیگه علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه تفاوتی بین انزال و تنزیل قائله. خب علامه باب افعال رو بیشتر در واقع بر ناظر به این میداند که بر وقوع دفعی یا انجام دفعی و سریع یک کاری دلالت بکنه، اما تفعیل بر انجام کند و مثلا فرایندی و اینکه در یک زمان طولانی این اتفاق بیفته، در واقع بر انجام تدریجی یک کاری دلالت میکنه. بنابراین وقتی میگه انه لتنزیل رب العالمین، یعنی این چیزیه که پروردگار عالم به تدریج و در یک فاصله زمانی مشخصی بر تو نازل کرده. نزل به روح الامین، روح الامین این رو پایین آورده، با خودش آورده از درگاه خدا. علا قلب که لتکون من المنذرین، بر قلب تو نازل کرده. چرا؟ تا تو از هشدار دهندگان و بیم دهندگان باشی. اینجا لتکونه لام رو باید در واقع تا معنا کنیم، و وقتی تا معنا کنیم باید اینجوری میشه که اون حرف ناسب رو دیگه نباید ان بگیریم، باید کی بگیریم. مثل اینکه بگیم علا قلب که لکی تکونه من المنذرین، چون ان به اصطلاح تعلیل رو نمیرسونه، بیشتر صرف مصدر بودن رو میرسونه، ولی کی معمولا بر سببیت و تعلیل دلالت میکنه. و آخرین آیه این مجموعه میگه که به لسان عربی مبین، این قرآن که جبرائیل بر قلب تو برای اینکه تو بتونی انذار کنی فرستاد و فرو آورد، این قرآن به زبان عربی یعنی آشکار، به زبان آشکار و واضح و روشنی به اصطلاح هست. خب آیات بعدی، آیات آخر، آیات انتهایی سوره مبارکه شعرا هست. خدا در این آیات انتهایی شعرا رو در واقع تخطئه میکنه، میفرماید که و الشعراء یتبعهم الغاوون، در آیه 224 شعراء معمولا گمراهان از اونها تبعیت میکنن، افراد غاوی یعنی گمراه از شاعر تبعیت میکنن. شاعر چرا اینجوریه؟ یعنی این حرف که بزنه یعنی شاعر خودش امام گمراهان است دیگه، یعنی شاعر خودش گمراهه. حالا باید بگیم چرا شاعر خودش گمراهه. میگه که الم تر انهم فی کل واد یهیمون، آیا ندیدی که اینا در هر وادی سرگردانن، حیرانن؟ ببینید یه چیزی در شعر زمان جاهلیت ویژگی عمده است. خب اینا چیز بودن دیگه، زندگی در شبه جزیره کوچنشینی بود. بعد چون کوچنشینی بود یه دفعه می دیدیم مثلا یه قبیله کنار یه قبیله دیگری 3 ماه چادر میزد، مثلا 2 ماه چادر میزد، بعدم پا میشد میرفت. حالا مثلا فرض کنید که در این قبیله تازه چادر زده دختری بود مثلا و پسری از قبیله‌ای که مثلا این قبلا بود این دختر رو میدید و میپسندید و مثلا یک از این عاشقی‌های مرسوم بین جوانان شکل میگرفت، بعد این دختر بعد دو سه ماه با خانوادش میرفت دیگه، میرفت چه میموند از به اصطلاح نتیجه این رفتن، این سکونت؟ مثلا یه مقدار نشانه های اون چادرشون، اون سنگای اجاقشون، نمیدونم خاکستر آتیشی که روشن کرده بودن، جوبایی که کنار به اصطلاح چادراشون کنده بودن که مثلا این آبی که اگه بارونی چیزی اومد آب تو چادرشون نره، از این جوبا رد بشه بره جای دیگه. بعد اینا بهش میگن اطلال و دمن، یک وصف مفصلی شعر جاهلی داره درباره ربع و اطلال و دمن، و خدا داره به این ویژگی شاعرانه اشاره میکنه که حالا این مخصوص شبه جزیره است. شما جای دیگه هم برید یک چیز مشابه این هست که مثلا به قول شاعر که دلم آنجاست که آرامگاه یار آنجاست. بعد این شاعر به خاطر این ویژگی هر روز یه جایی گرفتاره، در یه وادیی، در یه دره، در یه مثلا منطقه‌ای. من خواستم کلیت ایرادی که قرآن به شاعر میگیره رو توضیح بدم که این مطلب رو توضیح دادم، و قصدم تاریخ گویی و مثلا بحث ادبی نیست. میگه که علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، ندیدی که اینا هر روز در یک وادی، در یک جایی سرگردانن؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون. خب مثلا میگه که فلانی اگر تو پیش من باشی من خاک پایت را توتیای چشم میکنم، از این حرفا، حرفایی میزنن که عمل نمیکنن. و انهم یقولون ما لا یفعلون. شعرا ویژگی دومشون اینه. ویژگی اولشون چه بود؟ سرگردانی در هر جایی. ویژگی دومشون چیه؟ اینکه حرفایی میزنن که اهل عمل به هیچ کدومش نیستن. خب این دوتا ویژگی باعث میشه که شاعران شایستگی تبعیت نداشته باشن، و این یکی از مشکلات همین امروز ماست. اینکه الان ما مثلا اصحاب رسانه، این هنرمندان، این چیزایی که امروز مشهور شدن به سلبریتی ها، اینها در واقع هم مردم رو دنبال خودشون میکشونن به وادی هایی که از همش جز گمراهی و جز بدبختی چیز دیگه در نمیاد. اینا دقیقا همینان، یعنی این که خدا گفت و شعرا، شاعر به معنای شعر به معنای حسه، نه اصطلاح شاعر به اون معنای کاملا مرسومش که کسانی که مثلا کلام موزون و مقفا میگویند، نه، شاعر به معنای مثلا کسانی که کلام هنرمندانه میگویند. بالاخره پس مصداقش میتونه همه اونایی که امروز معروفن به سلبریتی باشه. به هر حال همین سلبریتی ها هم همین دوتا ویژگی رو دارن دیگه. ببینید میگن در هر جایی سرگردانن، در هر وادی، بعدم حرفایی میزنن که عمل نمیکنن. پس اینا شایستگی رهبری ندارن. فقط این وسط چون شعر میتواند در راه اطلاع دین هم به کار بره، خدای استثناء قائل میشه. میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی از اینها که ایمان آوردن و عمل شایسته انجام دادن، و ذکروا الله كثيرا، و خدا را زیاد یاد کردن، ذکر خدا را زیاد گفتن، و انتصروا من بعد ما ظلموا، و بعد از اینکه مورد ظلم واقع شدن در واقع جنگیدند و پیروز شدن. اینا خدا اینا رو به اصطلاح یاری میکنه، و این دسته از شعرا شایسته تقدیرن پیش خدا و برای کارشون ارزش قائل میشه. استثناء میکنه از اون گروه اصلی شعرا این دسته اندک رو. بعد میفرماید که وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، کسانی که ظلم کردن خواهند دانست که چه مسیری رو داشتن میرفتن. ای منقلب ینقلبون، یعنی ای منقلب کانو ینقلبون، چون بعدن که میفهمن دیگه این ینقلبون مخصوص گذشته میشه دیگه، یعنی اون موقع بعدها در زمان قیامت که وقت حساب و کتابه ظالمان میفهمن که چه مسیری رو داشتن میرفتن و با چه کسی داشتن میجنگیدن. خب ما آیه سوره بعدی که در واقع در این جزء داریم سوره مبارکه نمل هست. یکی دو تا آیه از این سوره هم بخوانیم و بعد دیگه دعاتون کنیم. عرض شود که خداوند در آیه 14 سوره مبارکه نمل میفرماید که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. جحد به معنای انکار شدید است. بعد این انکار معمولا در حالی اتفاق میفته اگه با به هم همراه بشه عادتا که فرد میدونه که داره دروغ میگه. جهد به معنای انکار عمدی از سر علم است و الا اسمشو جهد خدا نمیذاشت. میتونست بگه و انکروها، اگه میگفت انکروها انکار، ببینید انکار میتونه واقعی باشه، میتونه راست باشه، میتونه دروغ باشه. الان مثلا میگیم که انکرناهو، او رو انکار کردیم به این معنا که او رو نشناختیم و میتونیم در این انکارمون صادق باشیم. اما جهد فرض صدق نداره. الحمدلله، ببخشید. فرق جهد و انکار اینه که جهد فرض صدق نداره، انکار فرض صدق داره. میفرماید که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینها آیات الهی را انکار کردند، انکار در اثر علم، اثر نپذیرفتن، در حالی که جانهاشون به این آیات یقین کامل داشت. حالا چرا انکار کردن در حالی که یقین داشتن به صحتش؟ ظلمن و علوان، اثر ظلم و برتری طلبی. یعنی دلیل جهد چیه؟ دلیل جهد نادانی نیست. ببینید ما تو این سوره دو سه بار، همین امشب سه بار این مطلب رو دیدیم توی قرآن. برای این مطلب بسیار مهمیه. تقریبا در همه جزهای قرآن اگر بگردیم نمونه این معنا رو پیدا میکنیم. چون بشر خیلی گرفتار این مطلب داره میشه، خدا هم زیاد این مطلب رو یادآوری میکنه که بشر، گمراهی تو حاصل بی اطلاعی نیست ها، بعد از علم داری گمراه میشی. اینجا هم خدا داره همینو میگه، میگه که جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، در حالی که جانهاشون به این مطلب یقین داشت، از سر ظلم و برتری طلبی انکار کردن آیات خدا رو. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه کن و ببین عاقبت اهل فساد چه بود و چه اتفاقی افتاد. ما آیه 34 سوره رو هم 3-4 دقیقه وقت داریم، با هم میخونیم و دعاتون میکنیم. عرض شود محضر شما که خداوند در آیه 34 میفرماید که این حکمتی است که خدا بر زبان ملکه سبا جاری کرده. دوست داشتم که این حکمت رو با هم مرور کنیم. میگه که قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. وقتی یارانش به ملکه سبا میگن که بیا بریم بجنگیم، ما زورمون زیاده، بعد به اصطلاح ملکه سبا میگه که بابا جان فقط به زور که نیست، پادشاهان وقتی وارد یه قریه میشن، وارد یه آبادی میشن، اونجا رو به تباهی میکشن. اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذلتن، عزیزان اهل اون قریه، اون آبادی رو به ذلیلان اون قریه تبدیل میکنن. اتفاقا اونایی که بیشتر از همه میگیرن و میبندن و میکشن و به بردگی میگیرن و ظلم بهشون میکنن، عزیزترین هاشون هستن، چون اون عزیزها دشمنان اول و اصلی اون قوم مهاجم محسوب میشن دیگه. اونایی که عزیزن توان بسیج عمومی دارن و باید بیشتر از همه به اونا فشار بیاری وقتی وارد یه جایی میشی. بعد تاکید میکنه، میگه و کذالک یفعلون، اینطور عمل میکنن پادشاهان تا نشان بده که جنگ حداقل در ابتدای مسیر پیشنهاد خوبی نیست. یه نکته کوچولو هم بگم، در آیه 36 ظاهراً سلیمان منتظر برگشتن به اصطلاح فرستادگان ملکه سبا که هدیه آوردن براش نمیمونه. میگه که فلم ما جا سلیمان، وقتی هدهد نه فرستادگان ملکه سبا که قرار بود براش هدیه بیارن، هدهد رو فرستاده بود گفته بود تو وایسا ببین چیکار میکنن دیگه، گفت فنور به من یرجع المرسلون، وایسا نگاه کن ببین که فناظرتون به من یرجع المرسلون، نه ببخشید سلیمان وقتی نامه رو داد گفت ببر، گفت وایسا ببین چی میگن اینا چیکار میکنن در مقابل نامه. بعد اینجا نمیگه فلان ما جا او سلیمان، نمیگه وقتی فرستادگان ملکه سبا اومدن پیش سلیمان، گفت فلان ما جا سلیمان، وقتی فعل مفرده یعنی سلیمان قبل از اینکه فرستادگان ملکه سبا برسن از طریق خبرچین خود جاسوس خودش که هدهد باشه با خبر شد که جواب ملکه سلیمان چیه. بعد اونجا وقتی میگه قال اتم دوننه به مال، پیغامی است که ظاهرا دوباره به وسیله هدهد برای ملکه سبا برده، یعنی البته اونا فرستادن ولی قبل از اینکه اونا برسن پیش سلیمان، سلیمان جواب نامه را برای اونا فرستاده. دوباره میگه قال اتم دوننه به مال، آیا منو با مال میخواید کمک کنید؟ مال شما رو من نمیخوام. فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. بسیار خوب، امیدوارم که بحث هایی که کردیم مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. هرچه خیر است از قرآن است و هرچه نقص از من، من عذرخواهی میکنم بابت نقص هایی که در کلامم بود و باز بابت قطعی هایی هم که اتفاق افتاد معذرت میخوام. به هر حال دیگه این سیستم ارتباطی در اختیار ما نیست. خدا انشاءالله بهتون توفیق بده. در این شب ها ما رو دعا بفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.